الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام از صمیم دل و جان به محضر همه شما خوبان و عزیزانی که میزبان ما هستید و این برنامه رو به صورت زنده مشاهده میکنید در داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از مرزها. حدود یک ساعتی در محضر شما هستیم. امیدوارم انشالله دل و جانتون به نور قرآن و اهل بیت منور باشه، تنتونم انشالله سالم باشه در این فضای آلوده هوا که متاسفانه امروز بسیاری از شهرها آلودگی هوا داشت و خب واقعا هم یک گرفتاری و مصیبتی است. بسیاری از استانها مدارسش تعطیل بود، بیماری ها فراوان. امیدواریم که انشالله نزول رحمت الهی، بارش باران و برف جوری باشه که این آلودگی ها رو برطرف کنه و خانواده ها شاد باشن، با نشاط باشن. کانون گرم خانواده دور از نگرانی و دغدغه. و خلاصه آخرش این که دنیا و آخرتمون با سعادت باشه و آباد باشه. حدود 55 دقیقه در محضر شما هستیم و خب اینم یک فرم برنامه است که شما میبینید. امروز از نعمت مجری ما محروم هستیم، در خدمت مجریامون نیستیم. آی سوری و آی اسماعیلی عزیزانمون توفیقش رو نداریم. امیدواریم که انشالله بتونیم خودمون به تنهایی در محضر شما و خدمت شما برنامه رو به سرانجام برسانیم. خب دوستان ما تو اتاق فرمان زیرنویس میکنن و راه‌های ارتباطی رو اعلان میکنن. حتما هم تلفن هست، هم پیامک هست، هم از طریق واتساب شما میتونید تماس برقرار بکنید. دیگه الان اینترنت وصله، انشالله مشکلی نیست. امیدواریم که صدای گرم شما رو بشنویم و البته پیامک هم که خب فراوان است و انشالله بتونیم تو این چند دقیقه اکثر سوالات شما رو، اگه همه هم نتونستیم، اکثر سوالات شما رو پاسخش رو داشته باشیم. خب ببینیم که این تبلت چی میگه برای ما و سوالات چیه. سوالات خیلیه. شروع میکنیم. عرض میشود که پیامک حالا از کجاست نمیدونم، چون نمیگه، اسمش هم که نگفته، فقط شماره به این صورت هست که آخرش 4 شماره آخرش 98، 5 شماره آخرش 98 919. عرض شاید هم برعکسه، شماره برعکس شاید نمیشته. بله، با عرض سلام، میشه طریقه صحیح غسل کردن را بفرمایید؟ خب ما اینجا متاسفانه دوش نداریم، آبم نداریم و عرض میشود که گوشی هم گوشمون رو خوب میخوایم پاشیم وایسیم، مشکل داره. نمیشه که من عملا غسل کردن رو نشون بدم، گرچه حالا با لباس هم آدم میشه غسل بکنه، ولی خب در هر صورت من یه مقداری توضیح رو میدم که انشالله شما هم پاسختون رو گرفته باشید. ببینید، برای غسل کردن یه چند تا مقدمه لازمه. یکی این که مانعی بر سر رسیدن آب نباشه. مانع یعنی چی؟ یعنی یه خانومیش مثلا فرض کنید ناخوناش رو لاک زده، حتما باید این لاک ها رو پاک بکنه. یا مثلا ناخون چسبونده که الان مرسومه، این ناخون رو هم حتما باید بکنه، این مانع لاک ناخون. یا مثلا فرض بفرمایید صورتش آرایش داشته، مانع رو باید برطرف کنه. حالا آقا هم باشه همینطور، آقا هم ممکنه فرض کن شغلی داره که مثلا قیری گچی رنگی ایناست، اینا رو برطرف بکنه. مانع بر سر راه رسیدن آب نباشه، یک. دو اینکه بدنم اگر نجسه نجاستش رو برطرف کنه، پاک بکنه، بعد اون وقت میره زیر دوش، که البته الان نوعاً از دوش استفاده میشه دیگه، آب قلیل نیست. شما بفرمایید که با این لیوان میخواد غسل بکنه، بله با این لیوان اگه میخواد غسل بکنه یه مقداری مشکل داشت، ولی الان نه، آب کر هست دوشه، بنابراین زیر دوش که میره، زیر دوش که قرار میگیره، سر و گردن نیت میکنه قربتن الالله، مثلا غسل فرض کنید جنابت است، حالا یا آقایی یا خانمی هرچی، غسل جنابت قربتن الالله، سر و گردن رو زیر دوش آب میگیره، آب کاملا فرا میگیره، در عرض چند ثانیه شاید به دقیقم نکشه، سر و گردن گوش ها عرض میشود، این آب میگیره، این دیگه مشکلی نداره که. بعدم میره سراغ سمت راست، سمت راستش رو زیر دوش میگیره. حالا چجوری؟ به هر صورتی که دلش میخواد، دست ها رو میخواد بالا بگیره، اول از سر انگشتان آب بیاد، نه دست رو پایین میندازه، فرض بفرمایید به هر صورتی که خودش دوست داشته باشه، سمت راست رو آبش آب میکشه، آب کاملا سمت راست رو فرا میگیرد. خیلی هم ساده است، هیچ وسواس هم نمیخواد، هیچ دقت اونچنانی هم نمیخواد، آب کاملا میگیره، بعدم سمت چپ. حالا این فکر میکنه که باید یه خطکش بگذاره سمت راست و سمت چپ رو جداش بکنه، نه اینجور هم نیست. حالا شما سمت راستی که دارید غسل میدید، یه مقدار هم از سمت چپتون آب بگیره، چی میشه؟ مشکل نداره. یا مثلا سمت چپو که میخواد بشورید، یه مقدار هم آب سمت راست ریخته میشه، خب بشه، هیچ مشکلی نداره. یا سر و گردن رو میخواد آب بریزید، خب آب به جاهای دیگه بدنم ریخته میشه، خب بریزه. بنابراین هیچ از این جهت مشکلی وجود نداره. میمونه اون چه که در واقع نه مربوط به سمت راسته نه مربوط به سمت چپه، که اندام تناسلی است، اصطلاحا میگن عورتین، یعنی جلو و عقب. اونم شما وقتی که سمت راستتون رو شستشو میدید، طبیعتاً اون مقدار آب گرفته میشه، و یا سمت چپ هم که میخواد آب بکشید، طبیعتاً اون مقدار آب گرفته میشه و از این جهت هم کاملاً بدن شستشو میشه و غسل صحیح به همین صورتی است که عرض کردیم. حالا اگر باز لازم باشه به دوستان عرض کردیم که انشالله این احکام عملی رو مثل وضو، مثل غسل، مثل تیمم، امثال اینها رو ما تصویرش هم داریم، فیلماش هم داریم که دوستان تهیه بکنن انشالله، حالا یا به صورت میان برنامه یا به هر صورت دیگری اونا رو هم نشون بدن که بهتر بشه احکام رو فرا بگیریم. خب سوال بعدی، گفتن که با عرض سلام و علیکم السلام، تلفن داریم؟ بسیار، بریم سراغ تلفن. بله از آمریکا، آیا آقا محمد از طریق واتساپ.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
خسته نباشید آقا.
ممنونم.
ممنون از برنامه‌تون، برنامه بسیار جالب و خوبی داره.
متشکرم متشکرم، سلامت باشید، بفرمایید.
خدا عمرتون بده.
سلامت باشید، ممنون
آقا. این عرض کنم که مال نماز ما توی مسجدی میریم که اون به اصطلاح حاجی‌هایی که نماز میخونن پاکستانی هستن.
بله.
بعد یه چند تایی عرب ما داریم توی مسجدمون که اینها به قول خودشون میخوان تلفظهای صحیح را انجام بدن.
بله.
ولی از نظر شخصی من مثل این که تلفظاتشون درست نیست. میخواستم اینو بپرسم که چون حاجی آقا با این تلفظ نماز میخونند آیا درسته نیست که الان عرض میکنم؟ عرض کنم که ولوالین را دقیقا میگه ولدالین، یعنی با دال تقریبا انجام میده.
درست.
و این چیزیه که به اصطلاح این برادرانه مال لبنان هستن، اینا میگن طرز تلفظ اینجوریه. حالا میخواستم ببینم آیا اولا درسته که ولدالین میشه یا اینکه ولدالینی که ما خودمون تو به اصطلاح ایران یاد گرفتیم که اینجوری انجام بدیم. و اگر این درست باشه آیا حاج آقا که نماز میخونن اشکالی نداره که نماز جماعت رو پشت سرشون انجام میدیم؟
بسیار خوب، ممنونم. ممنونم. کدوم ایالت تشریف دارید شما؟
خیلی ممنون.
آیا محمد
میامی هستم.
بله
جونم، از فلوریدا هستم در شهر میامی.
بله بسیار خوب، ممنونیم از لطف شما، تشکر میکنم. خب
خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطف شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا حافظ شما. خب عرض میشود که ما اینو بارها عرض کردیم که برای نماز خوندن چه خودمون فرادا بخونیم چه به جماعت بخوایم اقتدا کنیم باید نماز را صحیح بخونیم. امام جماعت هم دو تا شرط داره، یکی اینکه عادل باشه، یکی اینکه قرائتی صحیح باشه. قرائت صحیح هم معناش این نیست که تجوید رو حتما رعایت بکنه. رعایت تجوید که معمولا برادران عرب زبان خب بر اساس زبان خودشون رعایت میکنن لازم نیست. صحیح خانی مهمه. صحیح خانی معناش اینه که حروفی که مشابه داره از مخرج ادا بشه. حروفی که مشابه داره، یه وقت حروفی که نه تکن مشابه نداره، مثلا کاف، مثلا واو، اینا مهم نیستن. اما حروفی هستن که مشابه دارن، مثلا فرض کنید لاد، لال، وا، زا، چهار تا. این چهارتا باید مشخص بشه که از هم جدا بشه. نباید جوری خونده بشود که شنونده این چهارتا رو از هم جدا نکنه. اگر جوری خونده بشه که شنونده متوجه میشه که این چهارتا رو از هم جدا کرده کافیست. حالا من مثال میزنم. همین کلمه ولوالین اگر خیلی این رو با شدت بخواند شاید شنونده تصور بکنه که ولوالین، فکر میکنه داله، ولوالین فکر میکنه داله. اگر واقعا اون امام جماعت جوری داره تلفظ میکنه که شما مطمئن نیست که از مخرج ادا نشده، این باطله، شما نمیتونی اقتدا بکنید. ولی یه وقت هست که ما اینجوری تصور میکنیم، اینجور نیست. صحیحش اینه، صحیح خانیش اینه، غیر المغضوب علیهم ولوالین. یعنی زبان شما باید بره کنار دهان شما، ولوالین. اگر اینجور امام جماعت تلفظ میکنه همین صحیحه، سختگیری بیشترم نیاز نیست، اقتداتونم درسته، نماز جماعتونم درسته، خودتونم از فیض نماز جماعت محروم نکنی. خب تلفن داریم، بفرمایید. تلفن بعدی از قم، آقای ترابی. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
شب شما بخیر. شب شما بخیر باشه آقا.
ممنونم، متشکرم، متشکرم.
تندرست باشید آقا. یه سوال داشتم حضرتتون. ما گاهی با رفقا با هم نشستیم داریم صحبت میکنیم، به اصطلاح خودمون غیبت از کسی میشه که طرف مقابل من اون اصلا نمیشناسه.
بله.
دقت میکنیم، مثلا از شوهر خاله من ذکر میشه، به اصطلاح خودمون هم غیبته ولی طرف مقابل نمیشناسه. میخوام ببینم که آیا این غیبت حساب میشه یا نمیشه.
بسیار خوب، همین تمام.
بله بله، اگر لطف فرمایید ممنون میشم.
متشکرم، متشکرم.
قربون شما، شبتون
بخیر. خداحافظ شما. التماس. خب بحث غیبت بحث خیلی مهمیه، از گناهان کبیرم هست، ولی باید تعریف غیبت رو ما بلد باشیم که غیبت چیه. غیبت از خود کلمش معلومه، غیبت یعنی کسی غائبه، ما پشت سر او چیزی رو میگیم که اگر بشنود ناراحت میشه، یعنی عیبی از او رو میگیم، عیبی است که پوشیده است، پس پرده است، ما میخوایم پرده رو کنار بزنیم و عیب او رو ظاهر بکنیم. طبیعتاً غیبت کسی حرام است که شنونده غیبت او رو بشناسد، و الا کسی که طرف غیبت ما رو اصلا نمیشناسه، بنابراین آبروی هم نمیره، نمیشناسدش کیه. اگر مخاطب ما شخص غیبت شونده را نمیشناسد، این از نظر شرعی غیبت محسوب نمیشه. همین مثالی که شما زدید، میگید که مثلا من دارم غیبت فرض کن فامیل خودم میکنم و این شنونده اصلا نمیدونه من راجع به کی دارم صحبت میکنم، یه آدم غریب است. خب از این جور حرفا آدم زیاد میزنه، مثلا میگیم که چنین اتفاقی افتاده، عجب عجب، مثلا اینم میگیم، طرف مقابل ما میگه عجب، حالا کی بوده اون؟ میگه یه آقایی، یه شخصی. این دیگه غیبت نیست. اگر این باشه نخه، این غیبت حساب نمیشه و خب گناهی هم پای عرض میشود که شما نمی نویسن. بازم تلفن داریم، چندومیه؟ تلفن سومه، بفرمایید. خیلی خب، میگن تا تلفن وصل بشه فعلا بریم سراغ پیام. بله، آقای آپرویز از انگلیس، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. دیگه حالا من مقدماتشو نمیخونم دیگه، حالا مجری که میخونه یه وقتی میگه بله اینا رو برای کارشناس گفته دیگه، حالا اون یه حرفی، ولی دیگه من نمیام اینا رو برای خودم بخونم دیگه، حالا هرچی. فرمودن سوال دارم، پدری در زمان حیاتش مشاجره لفظی داشته با یکی از بچه‌هاش، بهش گفته که من تو رو از ارث محرومت میکنم. اینو خیلی ما بحث کردیم، گاهی تو دعواها همینجوره. بعد از اینکه پدر از دنیا رفته، فرزندان دیگر به او میگوین که خب پدر تو را از ارث محرومت کرده است. حالا از نظر شرع اسلام این محرومیت از ارث درست است یا خیر؟ پاسخش این است که نه خیر، محرومیت از ارث دست ما نیست اصلا. قانون ارث یک قانون قرآنی است، صریح آیات شریفه قرآنه. انسان وقتی میمیرد، بخواهد یا نخواهد، به صورت اتوماتیک، به صورت قهری، خودجوش، ملک من به ورثه من منتقل میشود، من چه بخواهم چه نخواهم، اون سهم الارث به اون میرسه، سهم الارث پسر به اندازه خودش، سهم الارث دختر خودش، پدر مادر هر که همسر، اینا سهم الارث دارن. حالا من نمیخوام، اصلا من رفتم محضر نوشتم، گواهی امضا هم شده، اینم امضای من، اینم گواهی، اینم مهر که چی؟ بنده فلان فرزندم را، مثلا بچه بزرگم را از ارث محروم کردم. بنویسه، هیچ اثری نداره. اون ارثی که باید به اون فرزند برسد، من بخواهم یا نخواهم میرسد، و این کار هیچ از نظر قانونی و از نظر شرعی هیچ اثری نداره. بقیه ورثه‌ام حق مانع شدن و جلوگیری از ارث اون فرد رو ندارن. اینم پاسخش. تلفن داریم؟ خب الان دیگه نوبت تلفن، بفرمایید. خانم اکبری.
بله.
از بوشهر. بله بله.
الو.
بفرمایید بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم.
من سه تا سوال داشتم خدمتتون. هفته گذشته شما عنوان کردین که اگر توی آشپزخونه که چون آتش هست شما بخواید نماز بخونه، کراهت داره، باطل نیست. حالا می‌خواستم با توجه به این که توی آشپزخونه حتی اگر گاز خاموش باشه و ما پشت به اجاق گاز باشیم، بازم نماز ما کراهت داره. و سوال بعدیم در مورد رد مظالم هست. فرزندان واجب النفقه هستن، واجب النفقه پدر هستن. حالا اگر مادر شاغل باشه میتونه رد مظالمش رو به فرزندش بده برای تحصیلش یا برای به اصطلاح مخارج زندگیش؟ و سوال آخرم اینه که من دوستم شوهرش سیده و دختر دانشجویی داشت و نصف خمسش رو داد به دخترش برای تحصیلش. البته من گفتم بازم از حاج آقا اینو میپرسم که دقیق بهتون جواب بدم. حالا میخواستم ببینم آیا این دوست من میتونه به دخترش که به اصطلاح سید هست نصف خمس رو بده برای تحصیلش. ممنون میشم ازتون، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا حافظ. و اگر تونسته باشم هر ستا رو حفظ کرده باشم عرض میکنم. سوال اولشون نماز خوندن در آشپزخونه، یکی از مکانهایی که نماز خوندن در اون مکروه آشپزخونه. حالا آیا آشپزخونه‌ای که در حال پخت غذا هستن یا نه؟ ما الان میریم تو آشپزخونه هیچ غذایی هم پخت نمیشه، اجاق گاز هم خاموشه. اون چه که از ادله و روایات استفاده میشود اینه که این مکان نماز خوندن درش مکروهه. مکروه یعنی ثواب رو کم میکنه، نمازم باطل نیست. گرچه اجاقم روشن نباشه، آتشی هم نباشه، نماز خوندن در اونجا مکروهه، پس بنابراین نماز رو بره جای دیگه بخونه که ثوابش کم نشود. در مورد سوال دوم، رد مظالمش رو مادر میخواد بده به فرزند خودش. بله، فرزند اگر فقیر باشه و پدر توانایی مالی داشته باشه، خب نفقش پدر باید بده. در این صورت ها اگر پدر زنده است و توانایی مالی داره، او باید فرزندش رو نفقش رو بده. اگر فرزند فقیر باشه، مادر از رد مظالم بخواد به فرزند خودش بده، اشکالی نداره. مادر، چون بر مادر واجب نیست نفقه، بنابراین میتونه، بله، رد مظالم رو میتونه به فرزند فقیر خودش بدهد. این هم اشکالی نداره. در مورد سوال سوم، مردی سید است، فرزندش هم سیده، میخواد نیمی از خمسش که سهم ساداته بده به فرزند خودش. اون سهم ساداتی که میخواد به بچه خودش بده، اگر برای نفقهش نمیتونه بده، نفقه یعنی میخواد خرج لباسش از این بده، نمیشه. خرج لباس باید از جیب بده. میخواد خوراکش رو بده، نمیتونه، باید از جیب بده. مسکن، لوازم ضروری زندگی، این چارت ها رو، این چهار قلم رو باید از جیبش بده. نمیتونه که از این جیب در میاره میذاره تو اون جیب. یعنی واجب مالیش رو میخواد بپردازه که سهم ساداته در واقع میذاره تو این جیب، بعد گذاشت تو این جیب، میاد نفقه رو میده. نه، این نمیشه، این فایده نداره. ولی اگر نه، میخواد خرجای دیگه فرزندش رو بده که دیگه اونا جزء نفقه واجبش نیست. خرجهای دیگه مثل چی؟ مثل خرج تحصیلش. مثلا فرض کن خرج تحصیلش رو میخواد بده، در حد متعارف، در حد متعارف باید باشه. خرج تحصیل او رو میخواد از سهم سادات بپردازد، اشکالی از این جهت وجود نداره. خب تلفن دارین؟ بسیار. بله بله، خانم حسینی از مشهد، عرض سلام و تحیات، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
یک سوالی داشتم آقا. ما الان یک نظری کردم حرم امام رضا.
بله.
که ما 5 روز باید پیاده برم، 5 روز برم پیاده بیایم. الان دیکس دارم.
بله.
آرتروز دارم، نمیتونم راه برم.
بله.
میتونم به جا خودم پسرم رو بفرستم 5 روز رو انجام بده؟ 1 روزش انجام دادم.
بله.
ولی 4 روز دیگر مونده.
بسیار خوب، تمامه. سوال دیگه ندارید؟
دست شما درد نکنه، التماس دعا.
ممنونم، متشکرم، خدا حافظ شما. بله. خب انسان که نظری میکنه، ما فرض رو بر این میگیریم که ایشون نظرش با جمله خاص بوده، چون اگر با جمله خاص نباشه که اصلا تکلیفی بر دوشش نمیاد، اون دیگه راحت هیچ. ولی اگر نظرش با جمله مخصوص بوده، یعنی گفته که برای خداست بر عهده من که اگر حاجتم برآورده بشه 5 روز پیاده میرم حرم و پیاده برمیگردم. خوشا به حالتون که در مشهد هستید و در جوار صامن الحجج علی ابن مسرزا سلام الله علیه. انشالله که زیارت اون حضرت نصیب همه ما، همه بینندگان خوب شبکه جانی ولایت بشه. خب نظر خوبیه، ولی اگر جمله خاص رو گفته باشه به گردنش واجب میشه، به شرط اینکه توانایی داشته باشه. یعنی اگر میتونه، توانایی جسمی داره، میتونه پیاده بره بیاد، خب بله تکلیفه و واجبه. ولی اگر نه، میگه آرتروز دارم، مشکل دارم، بیماری دارم، باید با ماشین برم و بیام، نمیتونم پیاده، تکلیف از دوشش فعلا برداشته میشه. و رفتن پسر به جای شما هیچ فایده نداره. اصلا تکلیف پسر نیست، شما تکلیف خودته، تکلیف او نیست، به گردن او چیزی نیست، او رو وادارش هم نکنید. هر وقت که خودتون انشالله خوب شدید و توانایی داشتید که تونستید پیاده برید حرم، پیاده برگردید، یه روزی که رفتید میمونه چهار روزش، چهار روز بقیهش انشالله بعدن با سلامتی کامل انجام بدید. خب تلفن داریم یا نه آقای حسینی؟ نداریم. بله بسیار خوب، میریم سراغ پیامک از شهر ری. گفتن که سرنا، آقای سرنا، نمیدونم فامیلیشون چیه دیگه، گفتن سرنا هستم از شهر ری. فروختن شراب در اسلام حرام است. فروختن انسان چطور؟ مگه انسان ها میفروشن؟ ما سراغ نداریم که عرض میشود که انسان رو در جایی بفروشن، ولی بله فروختن انسان حرام است. انسان آزاده، البته در زمانهایی که آیات نازل شده، صدر اسلام، زمان پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در اون زمان هنوز بردهداری وجود داشته. اسلام اومده هی کمش کرده کمش کرده کمش کرده، یکی از ابتکارات اسلام بوده. ولی در اون زمان بعضی از انسانهایی که در جنگهای علیه اسلام اسیر می شدند به اینا می گفتن عبد، یعنی برده. اونها قابل خرید و فروش بودن، ولی انسانی که حر و آزاده، خرید و فروش انسان حر باطله. خب بریم سراغ بعدی. سوال بعدی، با سلام و خسته نباشید. زن و مردی که صیغه محرمیت بینشون خوانده شده در دو تا شهر جدا از هم باشن، رابطه زیاد بین آنها نیست و مرد اصلا هیچ مسئولیتی در قبال زن ندارد، آیا زن میتواند در حینی که صیغه اون مرد است با مرد دیگری مربوط به عقد دائم با هم صحبت کنن؟ مگه زن میتونه دو تا شوهر داشته باشه؟ اگر واقعا عقد ازدواج بین زن و مردی خونده شود، عقد ازدواج موقت یا دائم، چه تفاوتی میکنه؟ زن و شوهرن اینها. وقتی زن و شوهر شدن، حالا رابطه زناشویی بین اونها برقرار باشد یا نباشه، عقد و خوندن. این هم که ایشون میگه صیغه محرمیت، غلطه. ما چیزی به نام صیغه محرمیت نداریم که، ازدواجه، نتیجه ازدواج محرمیته. زن و شوهرن، نتیجه شونه که محرم هم میشن. مگه میشه محرم باشن زن و شوهر نباشن؟ وقتی شما میگی که عقد بینشون خونده شده، زن و شوهر شدن، خود دیگه زن و شوهرن، فاصله شون زیاده، یکیش اون ور عالم یکیش این ور عالم، زن و شوهرن، میتونه اون خانومه بگه چون ما ارتباطی با هم نداریم من برم با یه آقای عقد دائم بکنم؟ و این شوهر داره که، مگه ازدواج با زن شوهر داره امکان داره؟ هی ابدا چنین چیزی وجود نداره. اون مردی هم که میاد با زن شوهردار ازدواج میکنه کار حرام کرده، عقدش هم باطله. این خانوم هم کار حرام کرده، عقدش هم، عقد دومش باطله. خب عرض می شود که تلفن داریم. بله بله بله، بفرمایید. خواهر من از شهریار، خانومه؟
سلام علیکم، بردبار هستم.
بله بردباش، درست میگم؟
ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، دستم در کارتون و خدا
اوقات. علیک السلام و رحمت الله.
یه سوال داشتم راجع به نذر روزه. من صیغه نذر روزه خوندم که برای برعهده من است برای خدا که
بله
دوشنبه و پنجشنبه های هر هفته روز آخر عمرم روزه بگیرم.
چه کار سختی؟
به استثنای ماه رمضان، نه استثنام کردم که به استثنای ماه رمضان ایام خاص بانوان و ایام که مسافر هستم.
بله.
تو دلم این استثناتم به خدا گفتم.
بله.
که انجام بدم. حالا سوال من اینه که مثلا یه موقعی دوشنبه پنجشنبه تو مثلا ایامی که روزه بلنده، مثلا من روزه میگیرم به خصوص بعد از ظهر، حالا بعد میشه سرد از حالت تهوع میگیرم، یعنی میدونم که قندم میفته که روزم افطار میکنم. حالا سوال من اینه که آیا کفاره به عهده میاد یا بعد دوباره قرض اینا رو بگم؟ خب قرض اینا رو دوباره مثلا بعد همون دوشنبه و چهارشنبه بعد بگم؟
یعنی از اولش روز... ببینید خواهر من، یعنی از اولش روزه رو نمیگیرید یا میگیرید وسط روز اینجوری میشه؟
نه مثلا بعد از روش بیشتر حالم بد میشه. البته همیشه نه، مثلا در طول یک سال شاید یک دو بار اینجوری مثلا پیش بیاد.
یعنی ناچار میشید که وقتی اینجوری شدید روزه رو بخورید؟
بله.
بسیار.
حالا می‌خواستم کفاره به عهده میاد قرضش رو بگیرم، چون روزه واجبه دیگه، نذر کردم.
بله. سوالی دیگه ندارید؟
سوال دیگه هم راجع به مسجده که اتصال که مثلا بین من و فردی جلویم با فرد بغلیم چقدر باشه، چند سانتیمه چند متر باشه تو مسجد.
بسیار.
بعد یه سوال دیگه هم راجع به نماز جمعه که من که اصلا تصمیم میگیرم برم مشهد، خب روز جمعه تو مشهد هستم، خب نماز جمعه که تو مشهد هستم شرکت کنم، تکلیف نماز ظهر هستم چجوریه؟ در حالی که من مسافرم تا قبل از 10 روزم برمیگردم.
درست.
مثلا میتونم نماز جمعه رو با آقا اقامت کنم؟
بسیار.
یا نماز عصر چجوریه حکم؟
متشکرم، ممنونم.
تشکر. خواهش
میکنم از سومی شروع بکنیم. نماز جمعه خب برای همه حضورش آزاده، واجب نیست، و اگر کسی نماز جمعه رو خوند با شرایطش به جای نماز ظهر حساب میشه. حالا اونی که شرکت میکنه خانم باشه، آقا باشه، مسافر باشه، هرچی. شما میرید مشهد، نمازتون هم شکسته است، نماز ظهرتون شکسته است، به جای نماز ظهر شکسته رفتید نماز جمعه خوندید، اشکالی نداره. ولی اینا من عرض بکنم که احتیاط در این است که هر کس نماز جمعه رو میخونه نماز ظهرش رو حتما بخواند. این احتیاط خود امام جمعه هم که نماز جمعه رو میخونن، خودشون هم میدونید که بعد از اینکه سلام نماز جمعه رو دادن پا میشن نماز ظهرشون رو میخونن. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی نماز جمعه خطبه ها طول میکشه، از اون وقت مقرر شرعی بیشتر میشه، و اون وقت نماز جمعه گاهی در خارج وقتش واقع میشه. در هر صورت برای اینکه خیالتون راحت باشه نماز ظهر را دوباره بخونید. حالا اگرم رفتید مشهد نماز جمعه را شرکت کردید، نماز ظهرتون هم احتیاطاً بخونید. سوال دومشون چی بود؟ راجع به اتصال نماز جماعت تو مسجد. اینو بارها عرض کردیم. اتصال از سمت راست یا از سمت چپ یا از سمت جلو. باید در هر صورت این اتصال نسبت به امام جماعت برقرار بشه. حالا یه وقت جمعیت پره، از سمت راستتون کاملا خانم، از سمت چپتون یه خانم دیگه، جلو هم یه صف دیگه، این که خب مشکل نداره. یه وقت شما ممکنه که صف اول وایسادید، صف اول، خب دیگه کسی که جلوتون نیست که، صف اول هستید که، از سمت راستتون خانوما هستن ولی با فاصله است. یعنی خانومی که سمت راست شماست با یه فاصله مثلا این اندازه 30 سانت اشکال نداره بیشترش کنیم، با فاصله مثلا 40 سانت بیشترش کنیم، با فاصله نیم متر دیگه بیشتر از این نشه. تقریبا فاصله نیم متر اگر باشه بلا اشکاله، بیشتر از این نشه. این سمت هم طور. ممکنه شما از سمت چپتون اتصال دارید، یعنی آخر صف وایسادید، از سمت راست دیواره، از سمت چپ آدمه، ولی با فاصله است. اگر با فاصله کمتر از نیم متر باشه اشکالی نداره. از سمت جلو هم باز همینطوره، مثلا جلوتون یه صفه ولی پای نمازگذار جلویی پاش جوری نیست که محل سجده شما چسبیده باشه، محل سجده شما فاصله داره، اومدی عقب، اومدی عقب، اومدی عقب، اگر بیشتر از نیم متر فاصله نداشته باشه اشکالی نداره. اینم سوال عرض می شود که دوم شد. سوال اولشون مال نذر روزه بود. اون جمله خواستم گفتن برای خداست که من روزهای دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه سال را روزه بگیرم، ولی یه روز روزه گرفتم، بعد از ظهرش فرض کنید قندم افتاد، حالم به هم خورد. عرض می شود که یه آبجوش نباتی آوردن و میگن که بله باید بخوری، حالت ناجوره، بله من باید بخورم، حتما باید بخورم، ادامه روزه مضره برای من، حتما باید بخورم. بخوره کفارم نداره، کفاره مال اونجاییست که بعد از اذان ظهر یا اگر روزه نذریه عمدن روزه نذری رو بخوره، عمدن یعنی بدون عذر روزه نذری رو بخوره، اون وقت کفاره داره. ولی نه، اینجا شما عذر داشتید خوردید، مشکلی نداره، روزه رو عرض میشود که خوردید، مانعی نداره، ولی کفاره که نداره. اما روزه نذریتون رو که با عذر باطلش کردید نگرفتید، یه روز به جاش قضا کنید. حالا شما میگید کدام روز من قضا کنم؟ شما همیشه دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه نذری رو میگیرم، یه روز دیگه، حالا هر روزی که باشه اونو قضا بکنید، اشکالی هم نداره. خب نمیدونم حالا بچهای اتاق فرمان بنا هست که یه میون برنامه‌ای داشته باشن. باش، ما که حرفی نداریم. یه تلفن دیگه هم پخش بکنید. علی آقا از کرج. بله بله از طریق واتساپ. بله.
سلام کردم آقا. سلام کردم آقا، خسته نباشید.
ممنون و علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا من نمیدونم برنامه‌تو قبلا گوش می‌کردم ولی نمی‌دونم می‌تونم سوالات عقیدتی بپرسم یا فقط
احکام عزیز دلم، احکام. الحمدلله شبکه ولایت همه برنامه‌ها رو داره. بله. اعتقادی هم که داشته باشید فکر می‌کنم که حاج‌های محمدی انشالله هستند و بله. سوال احکام، سوال اعتقادی داشتید ایشون جوابتون رو میدن. ممنون.
حالا ما سمسام منتقل کنید با حاج‌هایی که می‌فرمایید سمسام که دادم خدمت.
چون الان فرصتمون کمه، ما تلفن احکامی زیاد داریم، پیامک هم زیاد داریم.
بله.
سوال انشالله اعتقادیتون رو انشالله. ممنون میشم بگذارید برای آقای محمدی.
سوال احکامی می‌پرسم که در برنامه تحصیلی داشته باشه.
بله.
اونجا رو چی؟ اندامی قطع داشته باشه. اونجا رو وضو گرفتن چجوری حکمش؟ ممنون میشم.
قطع شده باشه؟
فرستنده. بله بله.
بسیار خوب. بله. معمولاً که سر و صورت که قطع نمیشه دیگه، اون قطع بشه دیگه هیچی دیگه، رفته دیگه، حیاتش قطع شده. ولی فرض بفرمایید که کسی است که پاش تا مچ قطع شده، مسح پا یا پای چپش یا پای راستش، یا مثلا معلول یا جانباز جبهه است دستش قطع شده، ما داریم از این موارد، اون مقداری که قطع شده تکلیف نداره. مثال بزنم، یعنی دست راستش مثلا از بالای مچ قطع شده، این مقداری که از آرنج داره این مقدار رو شستشو میده. همین، نمیتونه بگه نه اینم نمیشوریم. نه، اگرم دست مصنوعی داره دست مصنوعی رو بذار کنار، دست مصنوعی تکلیف نداره. یا مثلا این دستش مثلا فرض کن یه مقدارش قطع شده، اون مقدارش که هست همون مقدار رو بشوره کافیه. در مورد مسح پا هم اگر کل پا تا مفصل، بعضی اینجوری هستن دیگه، نداره، تا مفصل نداره، هیچ تخفیف داره، مسح پای راستش ساقطه. ولی اگر مقدارش قطع شده مثلا انگشتانش، انگشتان پا قطع شده، بقیه پاش هست، روی پا هست، همون مقداری که روی پا رو داره همونو مسح بکنه، همون اندازه کافیه. بریم سراغ میان برنامه.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستید. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافیست. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها، بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
خیلی خوب، زیبا بود الحمدلله. آقای نجم الدین شریعتی مجری بسیار خوب برنامه سمت خدا که حتماًم خیلی از شما مشتریش هستید، خواننده این اشعار بود و خیلی هم قشنگ و عالی. امیدواریم که انشالله حیاتمون و مماتمون با ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و همه فرزندان بزرگوارش باشه. خب بریم سراغ پیامک، اگرم تلفن داشتیم که انشالله اون وقت صداتون رو میشنویم. گفتن که آقای سید عبدالعظیم علوی از کشور افغانستان، گفتن که آیا پدر در مورد تقسیم اموال خود در بین پسران اختیار دارد که به یک پسر از اموال خودش کم و به یک پسر زیاد بده؟ بله، انسان زنده، اونی که گفتیم اختیار نداره در مورد بعد مرگش بود، ولی انسان زنده، بالغ، بچه که نیست، عاقل، دیوانم که نیست، هوشیار، با اختیار، همه اینها رو داره. بنابراین اختیار اموال خودش رو داره، تا زنده است میخواد اموال خودش رو، اصلا میخواد چیزی نمونه برای ورثه. میبره چی برای ورثه بگذارم؟ اینا یه فاتحه هم برای من نمیخونن، میرم همه رو وقفش میکنم، میرم همه رو میدم فقرا. میتونه، اشکال نداره، میتوندم به بچه های خودش همین تا زنده است بده برم. میگه مال تو، حالا به یکی کم میده به یکی زیاد میده، از نظر شرعی اشکال نداره، ولی از نظر اخلاقی بله نباید کاری بکنه که بین فرزندانش، خدایی نکرده، کینه، اختلاف، نزاع، نباید چنین کاری بکنه. البته تفاوت گاهی بر اساس یک دلیله. یعنی چرا اونو کمش گذاشتی؟ چرا اونو بیشترش دادی؟ میگه خب ببین اون پسره رو که بیشترش دادم اهل نماز، اهل روزه، متدین، هوای من بابا رو داره، هوای مادرش رو داره، اون یکی رو کمترش دادم به خاطر اینکه اون هیچ تو سال یه بار پاشو مسجد نمیذاره، همینم که دادمش زیاده. خب فرق میکنه، اون یکی بچه با تقواییست، این شاید نمازم نخونه مثلا بگم، حالا با اون کمتر داده با اون بیشتر. کم و بیش اگر داده بر اساس دلیل منطقی بوده هیچ اشکال نداره، ولی نه، اگر که بی جهت اینا رو بینشون تفاوت قائل شده که خدایی نکرده اسباب نزاع و اختلاف بشه، این کار کاره از نظر اخلاقی درستی نیست، گرچه از نظر شرعی اشکالی وجود نداره. خب بریم سوال بعدی ببینیم که از کجاست که نفرمودن، اسمشون هم که نفرمودن که چی هست، فقط فرمودن که یک سوال داشتم که آیا می شود آدم برای خودش بعد از نمازهاش نماز وحشت بخونه؟ نه، نماز وحشت در واقع نماز شب اول قبره، تا آدم نمیره، تا دفنش نکنن، اون وقت نوبت به نماز اونم که دیگه خودش تو قبره دیگه، خودش دیگه نمیتونه نماز بخونه که، دیگه دیگرانن که باید در حقش یه لطفی بکنند، و نماز لیلت و دفن، یعنی نماز شب اول قبر را دیگران بخوانن، ولی ما تا زنده ایم که هنوز دفن نشدیم، هنوز نمردیم، و عرض میشود که نماز لیلت و دفن و نماز وحشت هم معنا نداره که خودمون برای خودمون بخوانیم. بله، بریم سوال بعدی. تلفن داریم؟ آخه خیلی خوب، باشه. از کرمانشاه آقای منتظری عزیز بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شب شما بخیر. اجرکم الله.
متشکرم.
بنده دو تا سوال داشتم. یکی بله. در مورد سقط جنینه. سوال کرده بودن، گفته بودن یش متوجه اون کسی که مباشرت در سقط
بله.
یعنی اون دکتری که سقط کرده.
خوب.
این یه سوال. راجع به نمازهای و روزهایی که قضا شده.
خب حالا سوالتون چیه بقیه‌اش؟ مال سخت جنی، مال سخت جنی همین تموم شد؟
بله بله.
خب
بله، به خدا.
خب بفرمایید.
عرض کردم راجع به سخت جنینه.
خب
گفته، خب این دیه داره، باید دیهش پرداخت بشه.
خب
صبح کرده بودن، گفته بودن اون کسی که مباشرت در سخت داره
بله.
دیه گردن بله. اونه.
خب
توجه میفرمایید؟
بله 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 بفرمایید.
حالا این مباشرتش هم دکتری بوده که سخت کرد.
بله.
یعنی پدر مادر دیگه دیه نباید دادن.
آها حالا خوب. خب سوال بعدی؟ صدای منو دارید؟ تمام شد؟
بله بله همین که یه چیزی کی باید پرداخت کنه؟ اون دکتری
بسیار
که سخت
بله.
کرده
بله.
یا خود اون خانم نیکه؟
بسیار خوب. بله. متشکرم.
ممنون. یا پدر اون.
التماس دعا. عرض می‌شود که سقط جنین بدون دلیل که حرام است و گناه بزرگی هم هست و الان متاسفانه باید بگیم که تو کشور ما حتی حالا کار نداریم به این که در کشورهای دیگر سقط جنین خیلی متاسفانه شایع، کشور خودمون هم سقط جنین‌های خلاف شرع فراوان و یه عده دکترهای پول پرست منفعت طلبن، یه عده‌شون که به جای طبابت تجارت میکنن دنبال پولن، بنابراین کسی بهشون مراجعه میکنه، اونم یک سقط جنین عرض میشود که زیرزمینی مخفیانه انجام میده و کلی هم پول میگیره و کار حرام هم مرتکب شده. ما باید توجه داشته باشیم که سقط جنین کار بسیار بسیار ناپسند از نظر شرعیه، اینو باید قبحش رو خیلی بزرگ کنیم، خیلی قبیحه. چرا باید این مقدار سقط جنین بشه؟ میگه که بچه من ناخواسته. ناخواسته یعنی چی؟ در هر صورت بچه توه، نمیشه سقط بکنی. حالا موارد استثناء خیلی کم داره، کار نداریم، ولی کسی که باعث سقط جنین میشه، یعنی مستقیما اون شخص سقط میکند جنین یه خانمی رو، او کار حرام کرده است اولا، و دیه هم به عهده خود اوست. حالا ممکنه دکتر باشه، آمپولا رو میزنه سقط جنین کنه. ممکنه نه، دکتر تجویز کرده، میگه با فلان آمپول رو بخر، این خانومم یا شوهرش میره میخره، میده به تزریقاتی هم میدونه این آمپول سقط جنین میآورد، ولی تزریقاتی این کار رو میکنه، او مستقیما این کار میکنه. گاهی خود دکتر این کار میکنه، گاهی هم نه، خود این خانومه یه دارویی میخوره بچه سقط میشه. هر کس مستقیما باعث سقط جنین میشه، خود او هم باید دیه رو بپردازد. حالا دیهش هم خب میدونید متفاوته دیگه، چه روز اول چقدر چه روز دوم اینا متفاوته، ولی دیه رو باید اون بپردازه. یه نکته پاسخ این سوال روشن شد. یه نکته هم اضافه بکنم و اون این است که فکر نکنید فقط اون کسی که باعث سقط جنین شده کار حرام کرده و دیه رو بده، نه، اون کسی هم که رفته و از دکتر خواسته اونم کار حرام کرده. این خانم رفته خودشو در اختیار دکتر گذاشته، گفته بچه من سقط کن، کار حرام کرده. شوهر این خانم هم اگر راضی به این کار بوده و شریک در این کار بوده اونم کار حرام کرده، اون وقت دیگر حال دکتر به کی میخواد بده؟ بنا شد مستقیما دکتر دیگر رو بده دیگه، چون دکتر مستقیما این بچه رو سقط کرده، دیگر رو میخواد بده به کی میخواد بده؟ به مادر این بچه. مادر این بچه خودش رفته گفته که بچه من سقط کن. اینجا احتیاط در این است که مادر دیه را نگیرد. شوهرم یعنی بابای اون بچه اگر اونم راضی به این کار بوده و رفته و امر کرده دکتر رو از او خواسته، بابا هم دیه را نگیرد. اون وقت چیکار بکنن؟ احتیاطش در این است که اینها مصالحه کنن با پزشک، با دکتر مصالحه کنن و دیه را نگیرن. اینم از این سوال. اگر تلفن نداریم یه چند دقیقه دیگه بیشتر تا پایان وقتمون باقی نمونده.
آقای بهشپور
اب نداره، آوازاد کرج.
الو آقای بهشپور.
بله 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 بفرمایید.
آقای بهشپور. آقای بهشپور.
بله بفرمایید.
من از کرج تماس میگیرم، از کرج، از هیدرآباد.
بفرمایید صداتون رو داریم.
این درباره بله در
من اول از همه که سلام علیکم
نماز می‌خواستم. خوبی آقای بهشپور؟
هول شدی یه مقدار؟
خوبه. حالا شما
آروم؟ هیچ دغدغه نداری؟ آروم؟
من آرومم. من از هیدرآباد تماس می‌گیرم، هیدرآباد کرج.
بله.
یه میخواستم یه سوال بکنم درباره نمازه.
بله.
احکام نمازه.
بله.
بعد یک نفر 12 سال نماز نخونده.
بله.
بعد میخواد اینا مثلا قضا کنه. بعد چطور اینا قضا کنه؟ بعد اصلا نخونده، بعد اصلا نخونده.
خیلی خوب. همین. تموم شد.
آره. میخواد این سوال شما اینو برید.
باش.
تو زی برید برام.
با امید خدا.
این بنده خدا هم میگه یه کما بیش اصلا نخوندم، هم خوندم هم نخوندم. یادش نیست.
خیلی خوب باش. ممنون و متشکرم. خیلی خوب. 12 سال نماز نخونده. خب اب نداره، حالا در هر صورت یادش اومده که قضا بکنه، اشکال نداره. جبران بکنه، اشکالی نداره، جبران بکنه. دیگه چه جوری قضا بکنه، چه جوری نمیدونم والا، چه جوری من بگم. نماز قضا مثل نماز اداست دیگه. همونجوری که نماز ادا رو میخونن، نماز قضا رو میخونن. نماز صبحش مثل نماز صبح، نماز ظهرش، نماز عصرش فرق نمیکنه. نمیدونم منظورشون چیه، چه جوری قضا بکنه. همونجوری که نماز قضا رو ادا رو میخونن، نماز قضا رو میخونن. فرقش فقط اینه که نماز ادایی زمان خاص داره، نماز صبح قبل آفتاب، ولی نماز قضایی زمان خاص نداره. نماز قضایی رو هر وقت دلش خاص میتونه بخونه. اینه. والا فرق دیگه نه. 12 سال نماز باید یه دفترچه بگذاره، هر چی نماز قضا میکنه توش بنویسه. یک شبانه روز، 2، 3، 4 تا 365 روز که قضا کرد میشه یه سال. اینا رو به تدریج قضا بکنه و به ارزش تدریج که اینا رو قضا میکنه بنویسه که بعداً نگه دوباره زنگ میزنه به اینجا میگه من نمیدونم چقدر نماز قضا کردم. میگه خب ما دفعه قبل رفت کردیم، اینا شما بنویس که دیگه مشکلی بعداً نداشته باشی. خب این سوال ما بخونیم. آقای جعفری از آلمان. سلام علیکم. و علیکم السلام. فرمودن ما در جایی یک هفته کار کردیم و این کار فقط مثل کاریابی بود، یعنی که آیا این شغل خوشم میاد یا آزمایشی بوده، یه هفته رفته یه جای کار بکنه ببینه که دوست داره یا دوست نداره. و من به خاطر خستگی یک روز را نرفتم سر کار و به دروغ گفتم که مریضم و آخر هفته کمی پول و 50% تخفیفم جایزه دادن. سوالم اینه که آیا این پول را برگردانم یا خیر؟ خب ایشون آخر هفته پول بهش دادن دیگه، یعنی مزد کار رو بهش دادن. باید خودش جستجو کنه ببینه که این پولی که بهش دادن آخر هفته، حالا فرض کن یه روزشو نرفته، حالا یه روزم که تعطیلیه هیچی، میشه 5 روز، 5 روز رفته. این پولی که دادن اونا خودشون حواسشون بوده برای 5 روز دادن یا برای 6 روز دادن؟ یعنی گفته یه روزم که من مریض بودم، اونا گفتن خیلی مریضم بوده پولشو بهش میدیم. اگر واقعا پول را برای 6 روز دادن، پول یه روز رو شما باید برگردونید. مدیون هستید اون روزی رو که نرفتید و مریضم نبودید، به دروغم گفتید مریضم، اون روز رو پولش رو اگر بابت اون روز پول به شما دادن، پول اون روز رو باید برگردانید. اون وقت گفتن که جایزم بهم دادن. حالا اون جایزه رو که دادن دیگه، حالا باید باز ببینید. اگر بابت این جایزه رو دیگه نمیدونم چه جوری دادن، بابت همه اون روزا دادن مثلا، اونم جستجو کنید. در هر صورت اون یه روزی که شما نرفتید، اون یه روزی که شما نرفتید، اون روز رو استحقاق گرفتن اجرت رو ندارید. برید اون رو به یه نحوی با اون صاحب کار تسویهش بکنید که مشکلی از نظر حرام بودنش نداشته باشید. میگن دیگه وقت نداریم و تمام است و خب ما هم که دیگه مجاز نیستیم دیگه بیشتر از وقت دیگه در خدمت شما باشیم، به همین اندازه اکتفا میکنیم و انشالله تا روز دوشنبه بریم که همه شما رو به خدای متعال بسپاریم. روز دوشنبه بیایم، به امید این که انشالله روز دوشنبه مجریمون حتما انشالله حتما بیاد، چون بدون مجری خب میبینید دیگه یه مقداری ما توپق میزنیم بدون مجری. اون وقت ممکنه که شما بگید که خب مجری کجاست. انشالله روز دوشنبه مجریمونم بیاد کنارمون بنشینه که دیگه مشکلی هم نداشته باشیم، در خدمتتون باشیم. همه شما عزیزان رو اون طرف مرزها و تو کشور و همه جا به خدای متعال میسپاریم. دیشب هم حرم کنار زری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی همتون بودیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.